ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. خبرگزاری های ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در مرز هیرمند خبر دادند. شمار قربانیان سیل در ایران باز هم افزایش یافت. شمار قربانیان کرونا در ایران باز هم افزایش یافت. خبرگزاری های ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در منطقه شغالک در مرز شهرستان هیرمند گزارش دادند. میثم برازنده فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که از ساعتی پیش درگیری ها همچنان ادامه دارد، اما شمار تلفات احتمالی این درگیری در دست بررسی است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه نیز در گزارشی نوشته است که نیروهای طالبان در این درگیری ها گلوله هایی به سمت منازل حاشیه شرقی شهر دوست محمد در شهرستان مرزی هیرمند شلیک کردند و حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است. برخی منابع افغانستانی مدعی شدند که در این درگیری یک نفر از طالبان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است، اما منابع مستقل تاکنون این موضوع را تایید نکردند. تسنیم در این حال از پایان این درگیری ها خبر داده و نوشته است که درگیری در پی تلاش برخی نیروهای طالبان برای افراشتن پرچم طالبان در منطقه‌ای که خاک افغانستان نبوده رخ داده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافت. به گفته یه معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تأکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه 8 مرداد ماه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان صادر کرد. وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار قربانیان کرونا و مرگ 61 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس در ایران طی شبانه روز منتهی به 9 مرداد ماه خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان بیماری ناشی از این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به 142 هزار نفر نزدیک می شود. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته بیش از 9700 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گزارش ایسنا، در حال حاضر در 30 استان ایران موارد بستری در اثر کرونا افزایشی چشمگیر داشته و در 23 استان نیز موارد درگذشتگان ناشی از این ویروس روندی صعودی داشته است. درستی آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. اما وبسایت جماران ادعای ترور و قتل روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی را که از سوی یکی از محافظانش مطرح شده است، کذب و بی‌پایه خواند. این وبسایت درباره حمیدرضا نقاشیان از محافظان خمینی که این ادعا را مطرح کرده نوشته است که او جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود روح الله خمینی به ایران در سال 57 در دفتر حفاظت از رهبر سابق جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. طی گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا در مورد این مسئله امنیتی به جای وزارت اطلاعات وبسایت جماران تکذیبی صادر کرده است. رضا علیجانی:
تکذیبی که سایت جمهوران کرده یا بنیاد آقای خمینی میخواد انجام بده، خب در مرحله اول این سوال پیش میاد که خب یه مسئله امنیتی اونا باید جواب بدن. ولی خب این دفتر نشر آثار آقای خمینی خودش متولی همه مسائل میدونه، ضمن اینکه این احساس رو داره که اینجا در واقع میخوان هاشمی رو بزنن و اونا هم از موزه دفاع از هاشمی میخوان این مسئله رو تکذیب بکنن.
ببینید، این آقای نقاشیان در صحبتهاش به طور واضح میگه که پرونده ای در وزارت اطلاعات در این زمینه هست و میگه خود ایشون از چند نفر به طور حرفه‌ای بازجویی کرده، نتایج اون بازجویی در پرونده وزارت اطلاعات هست. این قسمت رو میتونیم با هم بشنویم.
یه پرونده ای در وزارت اطلاعات وجود داره، منم یه دوره روی این پرونده یه کار نسبتا سنگینی رو عهده‌دار شدم انجام دادم، و اون این که تو اون پرونده گفته می شود که امام با مشکل قلبی رفتن به داخل بیمارستان، ولی بعدن معلوم شد که معده امام خونریزی کرده. آقای هاشمی نگذاشت این جریان افشا بشه و معلوم بشه. تو اون پرونده گفته می شود که حضرت امام رو ترور کرد.
خب وقتی که ما این رو داریم چطور هستش؟ یعنی یه نفر نمیتونه تا این حد واضح بیاد ادعایی رو تا این حد صریح بیان بکنه، داره رسماً میگه این مدرک وجود داره.
همین نقاشیان خب یه سیری داشته زندگیش که خیلی نمیشه حرفاشو جدی گرفت. مرحله اولم خب این سوال پیش میاد چرا حالا، چرا بعد 35-6 سال مثلا بعد از مرگ آقای خمینی هم چه ادعایی مطرح میشه؟ آدمای مهمتر از ایشون مگه مطلع نبودن؟ سید احمد خمینی، هاشمی، خامنه‌ای، کسایی که در رأس نظام بودن، آیا اینا همه دستپیچی کردن؟ بنابراین یه مقدار گزافه‌گویی میاد. آقای حمید نقاشیان خب یه سیر و نقطه چینی داشته زندگی. قبل از انقلاب خب جزء گروه تولید صف بوده با محمد بروجردی. بعد از انقلاب بنا به گفته دفتر خمینی یه مدت کوتاهی محافظ بوده و بعد میره تو مسائل امنیتی و بازداشت و بازجویی گروه فرقان، و بعد یه مدت تو برخی زندان‌ها بوده، ولی از دهه 60 دیگه فعالیت اقتصادی میکنه و اصلا دور از سیاست. و حالا در موردش پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی هم میگن و خب زندگی خودش رو داشته. حالا بعد از 30 چند سال مری ادعای سیاسی کرده. ولی ببینید کلی‌تر بخوام بگیم، تو جمهوری اسلامی هم واقعا ترور و تصفیه فیزیکی واقعیت داره. خود احمد خمینی، خود هاشمی رفسنجانی، هم نفوذ واقعیت داره، از طرفی هم نگاه توطئه واقعیت داره، هم تهمت زنی با مجوز شرعی، یعنی جناح میتونن با مجوز شرعی به هم تهمت بزنن، هم نوعی لومپن پوپولیسم و عوام‌زدگی. حالا ایشون حرفش دو تیکه داره. یه تیکش نگم یه سری نفوذی بودن و از زیر پله‌ای توی لندن دارو خریدن و آوردن مثلا ترور فیزیکیش کردن، که خب یه خورده شبیه افسانه است. ماجرای انفجار دفتر نخست‌وزیری، ماجرای ترور رجایی، اینم اینا رفتن محاکمه کردن، بازجویی کردن، بهزاد نبوی، نمیدونم همین محسن سازگارا و و که شماها پشتش بودید، که آخرش آقا خمینی بود این پرونده رو جمع کنید مسخره بازی چیه. یعنی از این پرونده سازی ها علیه هم دیگه هست. تیکی دومش میگه با توجه به نفوذی که الان وجود داره در کشور، مراقب آقای خامنه‌ای هم باشی. حالا اون تیکی دومش رو که خوب خیلی هم میگن، وزیر سابق اطلاعات هم میگه، اما تیکی اولش بیشتر الان بولد شده و پخش شده از طرف نیروهایی که مخالف هاشمی رفسنجانی و اعتدالیون اصلاح طلبا هستن و با ایما و اشاره میخوان بگن سر آقای خمینی رو مثلا هاشمی زیر آب کرده، در حالی که این فقط یه جنگ روانی نداره معنی. این حرفایشون هم یه نوشالتان بازیه. حالا با چه هدفی داره این رو مطرح میکنه معلوم نیست. آیا میخواد مثلا خودش رو مطرح کنه؟ آیا پرونده‌ای داره میخواد تحت شعاع قرار بده؟ یا نه این مثلا عوامانه یه حرفی زده تو این جنگ جناح‌ها این داره بزرگ میشه. از این نوع حرف هم تو جمهوری اسلامی زیاد داریم. ببینید آقای جنتی تو دوره جنبش سبز اومد گفت که آمریکایی‌ها از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه دادن، قول دادن بعد از انقراض جمهوری اسلامی 5 میلیارد دلار هم میدن. هر کی گفت چیه سند همینجور به صورت هوایی مطرح کرد. یا در مجلس ششم خب حضرات داشتن جامعه روحانیت با هاشمی و تیمش داشتن مذاکره میکردن، لیست انتخاباتی دادن، اختلافشون شد، کارگزاران انشاب کردن، لیست جدا دادن. یه هفته بعد همین رفقای سابق پاسخ که من لیست میدادن اتهام دادن که چمدان های پول از خارج اومده دست کارگزار. یعنی ما از این حرفای مالی خولیایی که متکی به تئوری توطئه هست زیاد داریم که عمدتاً هم مصرف جنگ روانی میشه، جناها همدیگه رو به نفوذی خارجی متهم میکنن در حالی که نفوذی اصلی آمده زده و مملکت رو برده.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. امیر اشرف آریانپور، پژوهشگر موسیقی ایرانی و کلاسیک و همچنین استاد چند دانشگاه تهران، به تازگی درگذشته است. درباره این هنرمند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
امیر اشرف آریانپور 84 سال پیش در تهران زاده شد، دانش آموخته هنرستان موسیقی و دارای چند مدرک دانشگاهی از جمله دو دانشکده ادبیات و حقوق در تهران و همچنین دارای مدرک دکترا در رشته موسیقی شناسی از دانشگاه گوته در شهر وین پایتخت اتریش است. رشته تاریخ هنر را در دانشگاه فرانکفورت به پایان برد و پس از وقوع انقلاب بهمن ایران را ترک کرد و به اروپا رفت و 13 سال بعد به تهران بازگشت و گروه موسیقی دانشگاه آزاد را بنیان گذاشت. امیر اشرف آریانپور همچنین یکی از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران است. همسر وی خانم پری سمر از خوانندگان سرشناس اپرا در اروپا که سالهاست در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند، درباره بخشی از زندگی هنری امیر اشرف آریانپور اینطور به رادیو فردا گفته.
دکتر آریانپور معلم من در هنرستان عالی موسیقی بود. من اونجا باهاش آشنا شدم و خب وقتی که دیپلم گرفتم خیلی به من کمک کرد که بریم به وین و من بتونم تحصیل کنم و خواننده اپرا بشم. متاسفانه چند سالی بود که مرض پارکینسون داشت و خیلی باهاش مبارزه میکرد ولی دیگه این اواخر کار تدریس و اینا رو دیگه نمیتونست بکنه. دکتر آریانپور سالهای سال در حال تحقیق در موسیقی چه کلاسیک چه موسیقی ایرانی و سالهای سال بود که در ایران تدریس میکرد و یکی از استادایی بود که خیلی دوستش داشتن و چندین بارم به ایشون جایزه دادن. دانشجوها خیلی دوستش داشتن. آقای دکتر آریانپور چندین کتاب نوشته راجع به موسیقی، چندین کتاب راجع به هنرستان عالی موسیقی نوشته که از کی درست شده، چه کسایی بودن و کار بزرگی که کرد یه دیکشنری آلمانی به فارسی که خیلی معروفه و خیلی براش زحمت کشید سالهای سال. از قدیم هم تو مجلات موسیقی همیشه مقاله می نوشت و راجع به اپراها همیشه ترجمه میکرد و مینوشت. کارش در این زمینه بود.
یعنی در واقع محقق بودن؟
بله بله، از نظر موسیقی که مثلا سازی بزنن نه، تمامش تئوری بود.
خانم سمر، شما الان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بستر بیماری هستین، حالا اگه ممکنه یک کمی هم از خودتون بگین.
من نزدیک 40 ساله که رو صحنه بودم. الان که دیگه نه، من الان دیگه خیلی وقت بازنشسته شدم چون سنم دیگه بالاست. من درس میدم الان، درس آواز میدم. من 35 سال فقط در اپرای فرانکفورت استخدام بودم و توی خیلی از اپراهای دیگه به صورت مهمان میرفتم میخوندم و حتی تا ژاپن و اینور اونور. من 100 خورده اپرا خوندم، فقط کارمن نیستش.
خب چند تا کارمن خوندیم؟
کارمن خیلی 400 بار خوندم. برای کارمن من با کارگردانیای زیادی خوندم، یعنی مختلف، تا ژاپن، توکیو و اینجا هم خیلی سالهای سال اینجا رو صحنه بود و بعد خیلی به صورت مهمان این بر اون بر من رو استخدام میکردن. ولی خب من خیلی اپراهای روسینی رو خیلی خوندم و همیشه اپراهای مختلف من رو استخدام میکردن، از جمله آرشگر شهر سویل که تو ایرانم بود، اونجا من خوندم.
خانم پری سمر، خواننده سرشناس اپرا، در ادامه این گفتگو به رادیو فردا گفته از اینکه به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانسته در مراسم خاکسپاری همسرش امیر اشرف آریانپور حضور یابد بسیار غمگین و ناراحت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.